که ظهور اراده حضرت حق است در این تاریخ، باید سعی کنیم درست و عالمانه بندازیم که از یک حقیقت تاریخی که بستر سلوک الله امروز ماست غافل نشیم. تمام این عرایزم رو هم خب باید آروم آروم تبیین کنیم. ممکنه اول یه حالتی ادعا به خودش بگیره. در کتابی که در خدمت دون هست، در صفحه 19 پاراگراف آخر، مقام معظم رهبری در سطر آخر یه جمله ای دارن، خوبه که نگاه کنیم. می‌فرمان که ملت ایران با رهبری آن مرد عظیمی که بلا شک لمعه ای و لمحه ای از انوار طیبه در وجود او قرار داده بود، دنباله همان راه را به کار گرفت. خب این شرح عجیبی است. اینا یه آدم عادی نگفته است، شاعرانه هم که سخن گفته نشده است، که حکیمانه سخن گفته شده است و ما مجبوریم نسبت به این واژه فکر کنیم که لمعه‌ای و لمحه‌ای که اینها عموماً جنس نورانیت انبیاست. می‌فرمان که از همون نورانیتی که به انبیا داده شد، نوریش رو و پرتویش رو به حضرت امام خداوند داد. حال من اینا از این جهت خوندم که بعد می‌فرمان که مردم همینا پیدا کردند و ادامه دادن. خب این سوال برای رفقا هست که ما اگه بخوایم این راه رو ادامه بدیم، چه عقل و ادبی می‌خوایم؟ مطلب خیلی عمیق‌تر از این که مسائل سیاسی و حتی اجتماعی یا موسمی و زودگذر تو متن قضیه باشه. گاه اینجوریه دیگه، ما آنی که میان یه بحث به ظاهر اجتماعی بکنیم، ناخودآگاه نگاهمون نگاه سیاسی و زودگذر و موسمی میشه. در نظر بگیرید که شما بعد از جریان قدیر قرار دارید و حالا انواع تحلیل ها هست. الا ماشاءالله تاریخ ها که نگاه میکنین، از اونجایی که یه عده گفتن خب میخواست خانوادش و امامشم بعدن حفظ کنه، یعنی جریان قدیر رو یه عده اینجوری دیدن دیگه، از این بگیرید تا یه عده‌ای که نه مطلبا بردن جاهای سیاسی که نه میخواد خط بنی هاشم رو ما اینه یخته ببنده آره یه جه باشه که تو در آره بهتر ببخش میخواد خط بنی هاشم رو در مقابل خط مثلا اموی تقویت کنه. حالا تو این فضا در نظر بگیرید یه عده‌ای به جهت معارف عالیه‌ای که داشتن این حادثه رو سیاسی ندیدن. وقتی آیه اومد که نه پیامبر نگی و ان لم تفعل، اگر که این کار رو نکنی شریعت میخوابه، خب به نظر شما این حادثه چطوره اگه نگاه میشد نگاهی از جنس توحید انس با خدا بود؟ من این رو که تأکید دارم. خب حالا مگه ما اگر تو این تاریخ مواظب نباشیم همون تحلیل‌های سیاسی قبیلگی خطی حجاب ما نمیشه که ما در نسبت با انقلاب اسلامی مسئله دار بشیم؟ مسئله دار که میگم یعنی اون نسبت توحیدی سلوکی رو نفهمیم ازش. خب شما مگه ندارید که اگر در تاریخ اسلام زندگی کنید ولی نور ولایت رو نفهمید، نور ولایتی که به همون معنایی که ادامه دین باید با انسان معصومی باشه تا دین ادامه، اگه اینا نفهمیم واقعا ما نسبتمون با اسلام و برخوردمون با اسلام طوری هست که بهره مند بشیم از اسلام؟ آخه این اسلامی که در سیره امام معصوم ظهور هر تاریخی نداشته باشد، این اسلام نمیتونه ظهور درستی داشته باشد. عنایت بفرما. اسلام در ادامش در سیره امیرالمومنین ظهور اسلام است، وگرنه اسلامی که با پیامبر تمام بشه این که دیگه ظهور خودش رو در تاریخ نکرده است، یه حادثه ای شده است و تمام شده است. چیزی که الان بسیاری ملل نسبت به ادیانشون همین تفکر رو دارن. غیر شیعه، این که پروفسور کربن میگه تنها مکتب زنده دنیا شیعه است به جهت اینکه امام داره. اینا یه آدمی داره میگه که اگه بشین پا صحبتش حیرت میکنید از این همه سعه و تفکری که دارد. یه چیز عجیب و غریبیست کربن. خب این به راحتی روح ادیان دستشه و میگه اینا نمیتونن دین بشر باشن. حالا من میخوام میگم این مسئله را برگردونید به تاریخ خودتون که اولا انقلاب اسلامی را چطوری نگاه کنی؟ این که من تأکید میکنم بعد از کتاب مصباح الهدایه باید این بحثا بشه، یعنی تو عمق اون معرفت عرفانی ناب اگه دقت کردین به کجا خط شد آخرین فصل مصباح الهدایه؟ به تعین رسول در منزل چارم در بین مردم. یعنی حالا دینی که اومده است بین مردم حالا باید هیچ کوفا باشه ظهور کنه جلو بره. خب جلو رفتنش تو این تاریخ اگر که بخوام همون روح عرفانی را ادامه بدیم، اینا خواهش میکنم این جمله که میخوام بگم دقت بفرم، اگر بخوام اون روح عرفانی که راه گشوده قلبی به سوی خداست ادامه بدیم، این تاریخ با انقلاب اسلامی به ادله‌ای که اون جلسه عرض کردم ممکن است. خیلی حساس شد از من عرایزی خواهم داشت خدمتتون که همیشه در هر تاریخی زعیم اون تاریخ حامل اسم الله هست. حالا انشاءالله بعد که رسیدیم اولین اگه صرف فهرست رو نگاه کنید اولین بحثش چیه؟ اولین بحثش هست، تیتر رو میخونم با هم دیگه، نظر به حضور تاریخی زعمای دین. اونجا بحث میشه زعیم یعنی حامل اسم الله. میشه همون وقتی که آیت الله بروجردی زعیم جامعه اسلامیه، یه آدم خیلی متدینی که با خدا عشق میکنه دا نمیدونم نصف شبی هم داره دا اینا باشد. بله ما اگه بخوایم به خدا نزدیک شیم میشه دنبال اون بنده خدا را بیفتیم؟ ما که به الله نزدیک نشدیم. ما ربمون الله هست، ربی الله، رب ما الله هست. پیغمبر بگو رب من الله هست. خب این که میخوایم روش بمونیم، حالا همین سواله، ما اگر بخوایم تو این فضا در سلوک الهی خودمون باشیم چطوری به انقلاب اسلامی نگاه کنیم. اگر انقلاب اسلامی اینطور که رهبری فرمودن و ادله‌ای که بنده اون جلسه تا حدی عرض کردم یک نور اراده خداست در این عالم و شرط انس با خدا اینه که ذیل مشیت الهی قرار بگیریم، راهش چیه؟ چه راهی را باید بریم؟ عنوان کتاب هست ادب و عقل ادامه انقلاب اسلامی در این تاریخ. یعنی ما دو تا چیز نیاز داریم، یکی یه عقلی، این عقل عقل فلسفی و عقل ریاضی و اینا نیست. هیچ وقت هیچ وقت نه قرآن با عقل فلسفی و ریاضی خودش می نمایانه، نه انقلاب اسلامی به دلایلی که بعدن عرض شد که یک حقیقت نوری به قلب حضرت امام است خودش را با فلسفه و تفکرات استدلالی می نماید. بله ما تفکر استدلالی می خواهیم، اما برای جا خودش ما بخواهیم قرآن را مأنوس بشیم باش، آره یه قلب دیگه می خواد، یه نور دیگه می خواد، یک رجوع، همون که قرآن میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. نگاه کنین علامه متقین رو چطوری معنا میکنه. متقین حداقل یعنی کسی که میخواد پاک بشه، نه کسی که میخواد بداند. دانایی خودش به خودی خود که مقصد نیست که، بله طریقیت داره. خب حالا پس این عقل چه عقلی باید باشه؟ خیلی حساس قضیه. ما اگه به متون دینیمون آشنایی نداشته باشیم، سیره اهل البیت رو نشناسیم، همینطور که اهل البیت رو نخواهیم شناخت، انقلاب اسلامی رو هم نخواهیم شناخت. نکته دومم یه ادبه. ادب یعنی شما میگون فلانی با ادبه، یعنی چه؟ یعنی در نسبت با خودش چیزهایی را رعایت میکنه که باید رعایت کنه. این از حساس ترین بحثای کتاب است، میرسیم بهش. ما در خب پس این مقدمه ای بود که میخوایم به این برسیم که آیا اگر بخوایم صاحب تفکر باشیم، صاحب تفکر تو این تاریخ به کی میگن؟ جمله را من همین که داشتیم با هم میخوندیم ادامه میدم که حضرت آقا جملهشون تمام شد، بعد ادامهش نیست. در رابطه با چیستی انقلاب اسلامی به همین اندازه کفایت میشود که عرض شد امید است باب تفکری گشوده شود. بنده شاید تا اونجایی که فرصت باشد و من بخوام این کتاب را بحث کنم، یکی از اساسی ترین حرفای بنده اینه که تفکری که ما نیاز داریم کو و چرا در دنیای بی تفکری خودمون متوجه بی تفکری نیستیم، رنج بی تفکری ها نمیفهمیم و تقریبا بنبست های فکری داریم سر همین مسئله. خب ما میخوام بگیم که آروم آروم عرض خواهم کرد، اگر امروز انقلاب اسلامی فهمیده نشد با هزاران دکترا و درجه اجتهاد در اوج بی تفکریم. والله این مسئله اگه آروم آروم عرایزم را خدمتون. حالا بریم شماره دو تا بعد عرایز دارم. ما در شماره دو میخواییم بگیم که شما نسبت به انقلاب و شرایط تاریخیتون علاوه بر آگاهی خودآگاهی نیاز دارید. یه خودآگاهی داریم یه آگاهی. ببینید آگاهی یعنی الان شما میدونین انقلابی شده است، شاهی رفته است، نمیدونم شعارا اینه، ولایت فقیه اینه، همه اینا اسمش آگاهیه. اما جای انقلاب اسلامی در این تاریخ نسبت به گذشته و آینده چیه؟ این یه چیز بالاتره. اینه بهش میگن شناخت جایگاه حادثه، یعنی ماوراء پدیده را ببینی. این یه چیزی اینا اصطلاحا میگن خودآگاهی تاریخی. یا حالا کل خودآگاهی هم نسبت به موضوع. ما چون بحثمون بحث حیات انقلاب است در تاریخ، میگیم ما یه خودآگاهی تاریخ میخوایم. حضرت آقا خوندم جمله‌شون در مورد خبرگان، گفتن اگر جایگاه انقلاب اسلامی را بشناسید معرفت و بصیرت گیرتون میاد. خودآگاهی، حالا یه مثالی که اخیراً این بی بی سی اینا وقت گذاشتن روش، متاسفانه دفتر آقای منتظری هم حالا برداشت اینا منتشر کرد، نمونه خیلی خوبیه. ببینیم، یه وقت شما میگون که آقا انقلاب اسلامی یک نظر است که یه فقیهی طبق نظریات فقهیش به این نتیجه رسیده است که چون که جامعه، دارم استدلالا رو میگم، چون که جامعه سرپرست نداره و جامعه مثل یک مهجور سرپرست میخواد، فقیه میشه سرپرست جامعه. پس در واقع اینجا ولی فقیه مثل اینه که یک مهجور سرپرست میخواد، این جامعه هم سرپرست میخواد، باید فقیه باشه. این یه نگاهه. یه نگاه اینه که نه آقا، تاریخ جدیدی به وجود اومده است، فضای مردم یه معنای دیگه دارن. صحبت رهبری در شورای راهبردی زنان فرمودن چی؟ فرمودن همینطور که ما معنای مردم را نفهمیدیم و امام عزیز فهمید، ما معنای زن را نفهمیدیم و امام به ما تذکر داد، که اون بحثش خیلی مفصله. یه مسئله اینه که آقا یه تاریخ جدیدیست، مردم معنای دیگه ای از خودشون دارن. ما از رنسانس در کل دنیا بشر تعریف جدیدی از خودش داره، زن تعریف جدیدی تو این تاریخ داره، مردم یه نوع حضور دیگه ای را برای خودشون تعریف کردن تو این تاریخ. اسلام چه حرفی داره؟ اینجا ولایت فقیه دیگه به معنای این که آقا مه امور حسبه بهش میگن یا حسبیه، از امور حسبه و حسبیه هست نیست. حالا نتیجه، حالا اگر که کسی متوجه باشد که انقلاب اسلامی یک حقیقتی است که حضرت امام بر اساس دغدغه‌ای که نسبت به اصل اسلام داشته است، نوری است که به قلبش تابیده است، دیگه میگه که آقای خامنه‌ای که خودشون یه فقیهن، میگن خب آقای امام خمینی نظرات فقهی دارن، منم نظرات فقهی. شما این جمله رو از آقای منتظری هم شنیدین، من شنیدم، گفتن خب آقای خامنه ای آقای خمینی فقیهن، منم یه فقیه، من نظر ایشون رو قبول ندارم. اینا نگاه، اصلا بحثمون رو بیارین بالاتر. یه نگاه، بحث دو تا فقیه هست و دو تا نظر، یا بحث یک حقیقتی است در عالم به نام جمهوری اسلامی که نوری است به تعبیر حضرت آقا، لمعه‌ای و لمحه‌ای است از نوری که به انبیا رسیده است، به قلب امام رسیده است، و سیره امام حجت شرعی برای هر فقیه است، نه به حکم اینکه فقیه حاکم حکمش نافذ است. باز اینم تو بحث ولایت فقیه بحث اینه. یه وقت شما میگن که هر فقیهی، منم تو کتابام عرض کردم، اما بحث انقلاب اسلامی اینه، هر فقیهی اگر که یه فقیه حاکم باشه، طبق فتوا خودش حکم اون فقیه برش واجب است که تبعیت کنه. این یه نظریه است که عموم فقها میگن. یه وقت ما میگم اصلا این حرفا نیست، حرف اینه که این یه حقیقتی است که به تبیین اسلام اومد، از ذیل اسلام و ولایت معصوم اسلام در این تاریخ، یعنی این. خب حالا اینجا امام را یه فقیه میدونید و خودتون هم میاد نظر فقهی دونا روبروی ایشون مطرح میکنید، یا ایشون را ظهور از اسلام میدونید که اسلامیت دونا با معنای ایشون باید معنا کنید. حالا خب شما دقت کردید که حضرت امام بعد از عملیات مرصاد وقتی لو رفت، اسناد لو رفت، اصل خب اینا شکست خوردن، گذاشتن رفتن، اسنادو که بررسی کردن دیدن که بسیار افرادی که تو زندانهای ما به عنوان کسانی که بناس بعدن که رجبی میاد سر کار، تعبیرشون این بود از ملت ایران 4 میلیون برا ما بمونه بسه. روشی که اصلا قراره دیگه، میگن اگه خواستید یک کودتا رو حاکم کنید هر کی دم دست اومد بکشید، نه فقط آدم بد رو بکشید از نظر اونا. این روش تو دنیا هم عمل شده همیشه، الان پول پوتا اینا هم همین کار رو کردن دیگه. به نظرم با این مسئله مشکل نداریم. خب اینا حساب کردن که زندانیایی که تو زندانن اینا قریب به اتفاقشون، اونایی که جزء سازمان منافقین بودن، همه تعهد کردن که در این کودتای خونریزی رجوی جزء برنامه‌شون باشن. یکی حتی مثلا فلانی که تو فلان سلول اصفهان بود، فلانی به نام فرماندار اصفهان بشه، به معنای اینکه بیاد و هر کس مقابل ماس و ولایت فقیه را میخواد تاکید بکشه. حکم فقه امام گفتن که نه، برین از دونه دونه زندانیا بپرسید، اگر این منافقین تو این عملیات حرفشون این بوده که نه ما قبول داریم، ما بر این منافقین، بر عهدمون با این منافقین محکمیم، که اگه این نواری که پسر آقای منتظری همین اخیراً داده به بی‌سی را گوش داده باشین، من گوش دادم همون نوار، اونجا قضاتی که رفتن پیش آقای منتظری میگن آقا ما طرف ها میدینیم که تک پسر است، میمدیم باش صحبت میکردیم که تو آخه اگر بگی که من هنوز بر این منافقین هستم محارب حساب میشی، یعنی اومده ای محارب مقابل ملتی، حکم فقهیش اعدامه، حیفی تک پسری. به خود آقای منتظره میگه ولی بعضی هاشون گفتن نه ما هستیم. اگه میرستم بزن یه مثال دیگه، ما تو اسلام داریم که زنان و کودکان و پیران رو نکشید. خب الان اینا داشته باشین که میگم یه چیزی باید عمیق تر بدان. خب چطوری بوده قضیه؟ شما به یه شهر حمله میکردین، تو شهرها که قدیما حمله میکردیم کیا میمدن جلوی شما با میسادن؟ مردانی که توانای جنگ داشتن، یعنی عملا جنگ شما با کی بود؟ با مردان. خب حالا تو جنگای جدید همون جنس اینکه میگن فقیه باید به روز باشه، الان زن به عنوان حالا اشرف خانم هم کاری نداریم، چه دیدیم که هم گفت چی آتش آتش آتش، کاری به اینام نداریم. الان چقدر ما تو همین عملیات مرصاد زنانی داشتیم که اینا با نارنجکاشون اومدن داد سر پل زها و گرفتن زنها و مردم ها کشتن در اینا. حالا یه فقیه چی تو نماید متوقع وقت ایشون تو همون جلسه به قضات میگه که مگه تو اسلام نگفتن که زن را نکشین؟ چرا بزدا این زنا که منافقین را کشتی؟ میخوام یه نتیجه بالاتر بگیرم. خب اون قاضی محترم میگه آقا خاصیمش این خانوما، باش صحبت کردیم، این علنن مقابل ماست، مثل اون زنه نیست که گوشه خونش نشسته تا شوهرش اومده از شمشیر میزنه. این تعبیر مال منه. با بعد چی تو شما متوجه نشی این زن با مردی که دوتاشون اومدن نارنجک بستن میخوان با ما بجنگن فرق میکنه؟ اون زنی که تو جنگ 1000 سال پیش گوشه خونش نشسته بود اسلامی، آقا چی کارش داره این بیچاره که نیومده با شما بجنگید که شما میخوان برید بکشیدش؟ همه اینا رو برای این گفتم که خب حالا قضیه چه قراره؟ قضیه اینه که خب آقا این تو زندانه، 3 ماه دیگه هم از زندانش نمونده است، 2 روز دیگه نمونده است، ولی الان زندانیه که 2 روز دیگه باید آزاد باشه، یا زندانیه که بعد از عملیات چلچراغ اینا در متن عملیات خودش را روبروی ما قرار داده است؟ این دیگه اگه تو خیابونم بود حکمش اعدام است. نه حالا این بنده خدا تو این سخنش که نه آقا این خونریزی است، اینا قصابیه چرا اینا رو کشتین؟ این دو رو دیگه به زندانش مونده بود. اون چه که من برای مثال این مورد آوردم، ببینین یه فقیه حکم فردی فقیش همینه که ایشون میگه، اما حکم فهم تاریخ یه حادثه خب فرق میکنه. مگه همین اشکاله به امام حسین نمیگرفتن؟ خب حکم اینست که خودت نجات بدی، حفظ جانت واجب است. به قول آقای مطهری خدا رحمتش کنه، میفرمان که وقتی اسلام در خطر است، حفظ اسلام واجب است. عبدالله معر به حضرت امام حسین گفت آقا جدت گفته است حفظ جان باید بکنی. خب ببینید اینجا متوجه نیستن حاکمیت، نگاه حاکمیتی یعنی نگاه حضور دین در تاریخ. خب چرا این مثال زدم؟ اگر به نظرم حالا در این حد مشخص شد که مشکل آقای منتظری این نیست که فقه فردی نداره، مشکل نیست که خودش یه فقیه میدن، آقای خمینی هم یه فقیه، متوجه نیست که مسئله حضرت امام الانه مسئله حضور دین است در این تاریخ. این خیلی وسیع تر از این است که امام به عنوان یه فقیه به حکم وظیفه فردی و بر اساس امور حسب جامعه بی سرپرست است و مثل مجانین و مهجورین که باید سرپرست داشته باشن، جامعه هم باید سرپرست داشته باشد، حالا این جامعه فقیه باشه. و حالا این فقیه به نظر شما کجای جامعه را میگیرد؟ امور فردی. باز جامعه در نظام منسجم غربی کجا قرار داره؟ زیر غرب. این که اون وقت همون شد که این داره اولا حاکم، پس نفی سبیل چطور شد که باید که مسلمان زیر حاکمیت کفر نباشن؟ این مثال رو از این جهت زدم که ببینین چطوری اگر جایگاه تاریخی انقلاب نفهمیم، فقیه هم که باشیم اشتباه میکنیم. اشتباهمون تو فقه فردیمون نیست. آقای منتظر آدم بی سوادی نیست. این که متوجه باشید مسئله را فردی نبینه، بگه من یه فقیه اونم یه فقیه، بعد بگه که خب از نظر فقهی زنان را که نباید کش، چرا شما این منافقین زناشون که تو زندانن بعد که گفتن ما نه ما بر عهدمون بر سازمان هستیم، امام فرمودن که حکم ادامه، همه اینا محارب حساب میشن. بعد از اینکه سند مشخص شد امام فرمودن هر کس با منافقین باشد الان فلحال محارب حساب میشه، حکمش قتله دیگه. اصل برای اینکه یه روز زندانی داره دو یه اینا یعنی چی؟ خیلی طول کشید همین عرض اولیم، شاید چاره ای نداشتم که مثال بروز بزنم، فقط در این حد که ملاحظه کنید که درک یک تاریخ خیلی بصیرت بیشتر از یه اطلاعات و سوادای عادی میخواد. این اصطلاح هم بهش میگن خودآگاهی تاریخ. سلیمان ابن سرد چرا نه قبلش فهمید نه بعدش؟ قبلش که دیدین که نعیمت با مختار، حداقل با مختار، حالا من نمیخوام بگم با مختار میمد، اما برای امام حسین نعیمت، بعدش هم خب برای امام حسین که نعیمت، برای خودش یه حرفایی داشت و این حرفا، بعدش هم که چی شد؟ اومدن و میوام زدن بالا سر قبر، اینقدر تو سر خودشون میزدن که یا بمیرن، بعدم که رفتن الکی یه جنگی کردن تکه پاره شدن رفتن به کارش. اینا متدینن، درک شرایط تاریخ ندارن. اما چرا مسلم و حبیب ابن مظاهر میفهمن حالا وقتش، شبانه شبانه حرکت میکنن، نصف شب میرسن کربلا، بعد میگن که ما میخواییم با حضرت سیدالشهدا بیعت کنیم، بزرگتر از حضرت هم بودن در سنی، میگن خب صبح، میگن نه ما طاقت این که این زمانم بگذرد نداریم، بیعت میکنن با همون معنایی که شما میبینید. این درک شرایط تاریخی که اصحاب کربلا فهمیدن و فهمیدن این کشته شدن یه جنس خاص است. دیدین که حضرت که همه را گفتن که فردا کشته میشین، این کشته شدنی که این همه میتونن در تاریخ حاضر بشن، این یه چیز عجیبی است. ما میخوایم بگیم که این خودآگاهی رو اگر ما نداشته باشیم، خیلی ضرر میکنیم در این تاریخ و نمیفهمیم چه قدم هایی برداریم. شماره دو را با هم بخونیم. نقص زندگی کردن در رؤیاهای غیر قابل دسترس که مخصوص جوامعی است که تفکر مخصوص این تاریخ را نشناختند، آیا از گردن جامعه ما برداشته شده؟ همون صفحه 20 کتاب شماره دو. ببینیم این یه سوال اساسی، ما در این تاریخ چه کارای ازمون میاد؟ هر کاری ازمون میاد اینو بهش میگن زندگی در رویا، هیچ کاری ازمون نمیاد اینم زندگی در رویاست. هر دوتاش تو کشور داریم. اونایی که گفتن که نه آمریکا بیش از این قویه که ما بتونیم، الان دقیقاً این حرف هست و جدی، کسایی که موارد نمیاد حرفشون اینه که آمریکا را باید باور کنیم. خب ما هم باور میکنیم. بعد میگن نه، باور کردنش نه که به عنوان یه ابرقدرت باور کنیم. بعد میگن خب میخوایم باور کنیم. بعد میگن پس بنابراین باید اجازه بدین کار خاورمیانه به دسته ایشون باشه. همین امروز آقای سعدالله زارعی، خدا حفظشون کنه، مقاله بسیار عالی در کیهان، در یادداشت روز کیهان نوشتن، از نابترین مقالهاشون بود، تحت عنوان مشروعیت بخشیدن به آمریکا. ادلهشون رو نگاه کنین، اصلا بحث سیاسی رو بذاریم کنار، که آیا اینهایی که میگن ما بیایم آمریکا را بپذیریم تا وضعمون بهتر شد، این 30 ساله را مطالعه کنیم. یه بارم حضرت آقا فرمودن ببینیم آیا به نتیجه رسیدن یا پستر و بدبختر شدن. خب این یه تئوریه. یه تئوری اینش که خب نه، ما هر کاری دلمون خواست میتونه بکنه. من اسمشم میذارم گروه فشار، اینا هم به درد نمیخورن. یه عقلی ما میخوایم، حالا داریم یواش یواش عقل رو میخوایم، عقلی ما میخوایم که اولا جایگاه انقلاب اسلامی رو بشناسید. مثالی که همتون بلدید، انقلاب اسلامی فهمی جریان سوریه و اسد نیست، شکستن جبهه مقاومت است. اومدم واساد، حالا اومد واساد سریعا پیروز شد؟ نه. حالا که پیروز نشد پس شکست خورد؟ نه. ببینین چقدر سخت میشه از این معادلات رو طوری تعریف کرد که نظام ابرقدرتی جهان نتونه تمامیت خواهش ادامه بده. همین اندازه شما حاضرین تو تاریخ، نه اینکه بکنی فردا حالا شما دنیا همچی میشه که مثل خودمون تو جنگ دیدیم که بچه ها انتظار داشتن که ما دیگه صدام و دست بسته برمیداریم یا میام تهران سرشان میبریم. بعد که قطعنامه، حتما تو جریان دیگه، بعد که قطعنامه پذیرفته شد بعضی بچه های خوب ما داد زدن، تو سرشون زدن چرا امام این کار کرد. ظرفیت تاریخی رو نمیفهمیدن. ممکن است بگن این ظرفیت تاریخی یه عده‌ای به امام تحمیل کردن. خب کردن، آره. هنر امام چی بود اینجا؟ که بفهمد فعلا حتی بعضی از اونا که باید بفهمن ما چقدر میتونیم جلو بریم متوجه نیستن. حرف متن شماره دو اینه که ما آیا عقلی که آرمانها را طوری ببینیم که خیال پردازانه نباشه، مایوسانم نباشه، این میشه یا نمیشه؟ من شاید بعدن زیاد بادون در این قسمت حرف دارم که آیا اگر خدا در این تاریخ ظهور کرده است برای نفی ابرقدرت ها، به تعبیر حضرت امام این تاریخ تاریخ نابودی ابرقدرت هاست، شکل نگاه به این حضور خدا چطوریست؟ به این طوریست که حتما میدونید که بعد از اینکه ما در جنگ احد شکست خوردیم، یه سری بچه مسلمان ها گفتن به معلوم بود دروغ بود اسلام. چرا دروغ بود؟ برای که شکست خوردیم. این یه نگاهه. یه نگاه هم گفتن بناست که ما تو دل همین شکست و پیروزی ها یه کاری کنیم که معادلات جهان عقلن شکل دیگه‌ای به خودش بگیره. یکی از بحثای سخت است که من با خود شما هم دارم. عقل دینی به شما میگه که خدا محافظ شماست. تا اینجا رو با همین محافظ شماست یعنی چی؟ یعنی هر گونه فهم افراطی ناقص هم که از دین کردین، خدا محافظ شماست. یکی از مشکلات ماست، یکی از مشکلات درسای اخلاق و عرفان ماست. بر همه حضرت آقا در 4 سال پیش در 14 خرداد فرمودند که مکتب امام، اول گفتن 2 تا بعد 3 تا، یعنی اون به اصطلاح حاشیه زد، فرمودند مکتب امام عقلانیت و چی یادشه؟ بلندو؟ معنویت، همین 2 تا. بعد فرمودند در ضمن عدالت. ببینید عقلانیت و معنویت، عقلانیت رو من مثال میزنم. پیامبر وقتی میخواستن برن در جنگ احد شرکت کنن، گفتن علالا میریم یا نه، عمامه گذاشتن، کلاه خودم گذاشتن، از سپرم استفاده کردن، بعدم گفتن توکل تو علالا. این ما عقلمون برای این که بفهمیم حضور خدا در تاریخ چه خصوصیاتی داره، این جمله رو دوباره میخونم، نقص زندگی کردن در رؤیاهای غیر قابل دسترس که مخصوص جوامعی است که تفکر مخصوص این تاریخ را نشناختن، آیا از گردن جامعه ما برداشته شده است؟ یعنی ما این نقص نداریم؟ از طور طرز سوال، یعنی این که داریم. ادامه بعد میگه روح کتاب برای تذکر به چنین مقصودی است. بعد میگه که نمیدونیم که آیا ما این مقصودمون رو تونستیم ارائه بدیم یا نه. جدیه با، اصلا اساسا گفتمان ما با شما گفتمان این نیست که من یه چیزی بگم و ثابت کنم و شما بپذیرید. تاریخ این حرفا گذشته است. گفتمان ما با شما اینه که ما یه چشمنداز میدیم، شما فکر میکنید ممکنه وجهش درست باشه، وجهش غلط باشه، به دغدغه میافتید، تو دل این دغدغه تفکر مناسب انس با خدا انشاءالله در حد هر کسی ظهور میکنه. بله، شماره 3 رم با هم میخونیم. وقتی متوجه شدیم در تاریخی قرار گرفته ایم که چشم ها جز پیش پاها را نمیبینند. تاریخ ما الان اینه رفقا، حرف اینه که آقا چرا، آقا چرا انقلاب اسلامی هنوز نتونسته کاری بکنه؟ چرا مشکلات هست؟ پس کوی انقلاب اسلامی؟ یعنی فکر کردن که نقصای تاریخی مثل دستوره بخشنامه است. خدا رحمت کنه آقای مطهری، فرمودن که ترک سیگار مثل برداشتن این لیوان نیست. این لیوانه یه اراده میکنی برمیداریم، ترک سیگار چی؟ کلی دغدغه میخواد. باید عبور کنیم از اون روحی تعلق به سیگار. چقدر طول میکشه؟ ممکنه شما بگم من کسی رو میشناسم که گفت من ترک کردم، بفرما. آره جون خودت، 6 ماه قبلش که فکر کردی رو نشون نمیدی. اگه میشه مثال آقای متحدی در همین اینه بهش من فرایند تاریخی رفقا. یعنی شما چرا پیامبر اینقدر کوتاه اومدن در صلح حدیبیه؟ و ظاهر که کوتاه اومدن دیگه، در حدی که بچه حزب الله یا گفتن به پیامبر خارمون کردی، چرا با نسادی به جنگی؟ میتونستیم به جنگی. چرا؟ برای اینکه خودتون میدونید، بر اصطلاح حالا کار نداریم، میگه ما باید که روحها را برای رسیدن به یک هدف تازه وقتی آماده کردید، آروم آروم دست ها میاد به وسط. شما مدت ها گاهی به یه مطلب میرسید ولی زندگی دونه نمیتونید عوض کنید. چرا؟ چون اون عادت تاریخی دون هنوز هست. از نظر فکری و تئوری شما تغییر کردید. آدمایی که متوجه این مسائل نیستن یا ناخه میشه، اینجا داریم میگیم که میخونیم با هم، وقتی متوجه شدیم در تاریخی قرار گرفتیم که چشمها جز پیش پاها را نمیبیند، ما در این خودآگاهی تاریخی که متوجه چنین ضعفی شدیم باید چه کنیم؟ من یادم رفت صحبتهای آقای سریع القلم که شروع کرده بود به بچه حزب الله و انقلاب فوش دادن، به زبان من فوش بیارم، یادم رفت. ایشون شروع کرده است یه 10-20 اشکال میگه چی میگین شما اصلا هنوز بلد نیستین کمترین کارو بکنین، دعوا دونه سر دون نمیشه، همو نمیفهمین، نه مرد بازن میفهمید، نه پشت چراغ خطر بلدین واسین، یعنی داره راست هم میگه، راست میگه، ما ضعفای تاریخی به همون اندازه که آقاش سریع القلم ده، ولی دو تا بحث هست ما چه کنیم. اوشون میگه بیاید، این جمله شست میگه بیاید آمریکا را باور کنید، ما خودمون را سعی کنیم مؤدب کنیم، به ادب فرهنگ مدر زندگی کنیم، به قول خودش ژاپن بشیم، از به قول خودش، اینا به قول یکی دیگه، این یه راهه. ما تا اینجا با آقای زاسری القلم هستیم که ما ضعفای تاریخی داریم بیش از اینا، شاید من تو عرایزم در دعای مکارم بیشتر تونستم اینو شرح بدم، یعنی تمام این عیبایی که دشمن میگه ما داریم، ما واقعا ساده ترین مسئله رو رعایت نمی کنیم، حقوق اولیه رو رعایت نمی کنیم دیگه، کف یارو پاشا میذاره رو کفش مردم ها میره تو روزه، خب حرام است. از خب همه اینا سوال اساسیه و تا آخر کتابم ما داریم. شاید امید من که اومدم اینجا همینه که آیا چه عقلی نیاز داریم که ما از این نقیصه ها بگذریم؟ آیا عقل مدرن اگه اومد تو این کشور ما میگذریم؟ یا ما زمان رضاخان هم همینطور بود، زمان محمد رضاخان با تمام امید همین حرفای آقای سریع القلم ها میخواست عمل کنه، با زور و بخش نامه بخونید خاطراتش دیگه، ولی چرا نمیشید؟ ما حالا بعدا میرسیم، ما تاریخمون تاریخ دین است و باید با دین، با قرائت انقلاب اسلامی، جدایی با استکبار، بیرون اومدن از اردوی استکبار به خود بیام یا نه؟ شما ابدا حق ندارین حرف من اینجا بپذیرید، حداقل باید سخت فکر کنید، اگه پذیرفتید باید ادلتون روشن باشه، یه کلمه این که آقا قرآن گفته است که قرآن دین گفته است دروغ حرام است، بفرمایید که چند نوع دروغ محل داریم؟ اگه بیان ردیف کنیم یه 20 نوع دروغ داریم که به ظاهر هم میتونیم توجیه کنیم دروغ نیست، ولی دروغه، دروغ میگه. خب به همین جهت میگه که ما پیش پای خودمونم نمیتونیم ببینیم، اما بگون چه کار کنیم؟ یعنی باید برنامه با فهم تاریخ خودمون داشته باشیم یا نه، باید رویایی فکر کنیم و تا آخر تو رویای خودمون بمونیم، هی انتظار داشته باشیم آقا مردم چرا بدن، چرا نمیفهمن. این کتاب حسین ترک درست میگم؟ آره رسول ترک، اینا خوندین نمیدونم، یعنی یه خاطره خیلی قشنگی داره، میگه که یه آقایی بود هر روز میرفت بالا منبر، مثلا یه دهه 20 هی شروع میکنه آقا این چه وضعیه، چرا عرق خورید زیاده، چرا نمیدونم اینقدر عرق میخورین مردم، آخه چرا همچی میکنده اینا. این بنده خدا آقای رسول ترک فکری بود که آخه اینا که پا منبر آقا نشستن که عرق نمیخوره، چرا با اینا دعوا میکنه؟ باید دید که خیلی حاج آقا حواسش پرته، از اون آخرم از جس گفت حاج آقا بکشیشون، اینا از عرق خوردن دست بر نمیدارن. داشت کنایه میگفت آخه شما کجا را دارین نشونه رفتی، شما دارید کجا را نقد میکنی؟ این مخاطب شما که بیننده خدا دستشون به هیچ جا بند نیست، اینا هم که عرق نمیخورن، پس لاقل حرفی که مال ایناست به اینا بزن. این که میگن گاهی آدم زمانه و تاریخ خودش را نمیشناسن، این یه مسئله سخت ماست رفقا. حالا متن ادامه میدم، راهی که تقدیر ماست کدام است؟ اینا سوالی است که ما باید با هم داشته باشیم. در این مشکلات تنها به راهی باید اندیشید که خودمان برای آینده خودمان میتوانیم ترسیم کنیم و از جایگاه، اینا سوالای اساسی، و از جایگاهی که خودمان در آن قرار داریم میتوانیم به سوی مقصد حرکت کنیم. مثال میزنیم، ژاپن الان کجا قرار داره؟ یه جای قرار داره، از اونجا داره میره جلو، ما مگه در جایی که ژاپن هستیم که میخوام از اونجا بریم جلو؟ من حالا اروپا را مثال نمیزنم، شما غیر ممکنه، شما تا اینجا همه بالاخره اروپایی رو هم رفته دروغ نمیگه، دروغای ارتباط فردی را منظورمه. خب شما اگر که چه کار کنید به اون جایی میرسید که اونا دروغ نمیگن، باید نشست فکر کرد از چه راهی بریم. میتونیم بگم آقا اروپایی دروغ نمیگن پس ما هم باید دروغ نگم، خب بازم دروغ میگم. ما باید به جمله اینه با از چه جای از جایگاهی که خودمان قرار داریم میتوانیم به سوی مقصد حرکت کنیم. حال میپرسیم آن راه چه خصوصیاتی باید داشته باشد. بحث میگه تو این کتاب حداقل چشم اندازی، یکی از صحبتایی که من زیاد با جوونا به خصوص روبروم، اینا بنده خدا با سوال دارند، از من سوال میکنه این مشکل چطوری رفع کنیم. ای کاش میدونست که این سوالش با جوابی که من میخوام بدم جواب داده نمیشه. من فقط میتونم چشمنداز بدم. چشمنداز با جواب فرق میکنه. شاید تو سایت دقت کردین، شاید بعضی رفقا متوجه شاید نمیشن، میگن آخه این جواب که با این سوال نمیخونه. مثلا تو خود قرآن نمونه مگه ندارین؟ میپرسن که چی را انفاق کنیم، قرآن میگه که چطوری انفاق کنین. فکر کردن خدا بلد نبودش حرف بزنه. نه، این باید روشن بشه تا اون توش جا پیدا کنه، ظهور پیدا کنه. ما امیدوارم بتونیم با هم دیگه تو این فکر وارد بشیم که به جای اینکه بیاید اینجا جوابی بگیرید، چشم‌اندازی در مقابلتون قرار بگیرید که تازه فکر شروع بشه. جواب و سوال عموماً فکر نیست، اطلاعات هست. چهارا با هم بخونیم. اینا حالا خودش انشاءالله یه خورده حرف برامون داره. ما انشاءالله عرض خواهیم که از جایگاه انقلاب اسلامی اگه روشن بشه به عنوان راهی که خدا در مقابل ما گذاشته از هرچی جلو بریم نتیجه میگیریم. ولی بنا نشد با انقلاب اسلامی اشرافیتی به قاعده دنیای مدرن رو ادامه بدیم، اسمش هم بذاریم انقلاب اسلامی. نه، چهار. وقتی تمدنی، حالا این چهار رو مجبورم بخونم نکته را بتونم جمعشن. وقتی تمدنی محقق می شود که علم و فرهنگ و تاریخ در یگانگی کامل، در یگانگی کامل در کنار هم قرار گیرد. این جمله مال آقای دکتر داوری است در کتاب خرد سیاسی جامعه توسعه نیافته. بحث اساسی هم هست. ما هم میخوایم با انقلاب اسلامی این موضوع رو حل کنیم. ببینید، ما یه علم داریم، خب میخوایم که بدونیم که بالاخره چطوری جامعه اونو اداره کنیم، تکنیکمون رو اداره کنیم. یه فرهنگ داریم، بگوید مثلا فرهنگ تشیع، و یه تاریخ داریم. در غرب این سه تا یکیست، به هر نتیجه هم رسیدن. مشکلشون تو محتواشونه، توی انضباط و انسجام تمدنیشون نیست. به همین هم جهت، به همین جهت هم چون محتواشون رجوع به معنویت نبود، این آیندهشون به قول خودشون تاریکه. نیهیلیسم اصطلاحاً شنده الان غرب مشکل نیهیلیسم داره، مشکل عقل که نداره که. نیهیلیسم یعنی حس پوچی میکنه نسبت به این حیات، نه اینکه عقل مدیریت تکنیکی نداشته باشه. من تونه ادامه میدیم. میگه که وقتی تمدنی محقق میشه که این ستا به طور کامل کنار هم قرار گیرن، و ما سالهاست از جدایی این سه مقوله رنج میبریم. به نظر میآید با ظهور انقلاب اسلامی زمینه یگانگی این سه ذیل فهم جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی فراهم شده است، تا به جای ادامه عقلی که تنها با مفاهیم سر و کار دارد، علمی دنبال شود که در این تاریخ به کار می آید و عقل مفهومی در خدمت شرایط جدید تاریخی قرار گیرد. ببینید، ما الان میتونیم هر موضوعی را خوب بحث کنیم، استدلال کنیم. شما الان راحت میتونید بگید به دلیل اینکه انقلاب اسلامی فقها طبق اون روایتی که و عمل حوادث الواقعه، پس فقیه باید حاکم باشه. بعد میگن خب اگه فقیه حاکمه پس چه جامعه درست نمیشه، پس چه آموزش پرورش ما صادراتش هیچ فرقی نکرده است با قبل، پس چرا دانشگاه ما این جوریه، پس چرا نظام بازار ما این جوریه. متوجه نیستیم که ما باید اون چه که میدانی ما در صحنه جامعه و تاریخ دنبال کنیم، نه در اطلاعاتی که داریم. بنده و جناب عالی نمیتونیم بشینیم برای اثبات حقانیت سخن خودمون کلی حرف بزنیم، ولی این چه ربطی به جامعه ما داره؟ نسبتش با جامعه ما چیه؟ متن کامل میخونم. شرایطی که روح انقلاب اسلامی متذکر آن است، این علم لازم، یعنی میخواد بگه که شرایطی را میخوام که روح انقلاب اسلامی حاکم باشه، این علم لازم نیست ادامه تجدد باشد. اینجور بعضی ها فکر میکنن، ولی برگشت به گذشته هم نیست. تا اینجا را قبول دارید؟ و با درک تاریخی که در آن هستیم شک میگیرن. من این برگشت به گذشته را به رفقا گفتم، بعضی مذهبی های ما، من از شو گوشتم مذهبی های احمق، اینا هم انتظار دارن دخترشون و عیالشون مثل مادر بزرگشون زندگی کنند. اصلا این حماقت هست، جا نخوری. اون در تاریخ خودش نقش خودش. امروز اگه نفهمیم در این شرایط تاریخی معنای دیگه ای باید شما، امام که عرض کردم فرمان ما مفتخریم که زنان ما دوش به دوش مردان ما در صحنه های سیاسی و اجتماعی و بل نظامی در صحنه هم. تازه امام نمیخواد، داره میخواد اجمال بگه، بحثایی دارم اگه شایه مقداریش تو اون کتاب زن نحوه چیست اسمش، زن چگونگی وجود زن، یارو خندید گفت اسم کتاب خودش هم خودش یادش رفت از چی کار کنم. بله، زن آنگونه که باید باشه. خب اونجا عرض کردیم، بله همه حرفا اونا نیست، این جمله را دقت کنید. ولی این علم لازم نیست ادامه تجدد باشد، ولی برگشت به گذشته هم نیست و با درک تاریخی که در آن هستیم شک میگیرد و در کنار آن فرهنگ. ببینید یه علمی میخوایم که در کنار آن فرهنگ مناسب این تاریخ به صحنه آید. ما این دو تا رو جدا از هم متاسفانه ببینیم. سه، اگر درک درستی از تاریخی که در آن هستیم پیدا شود و بفهمیم با انقلاب اسلامی تاریخ دیگری که ادامه غرب نیست برای ما مقدر شده و با دقت در معادلات زمان متوجه باشیم افق آینده ما در این میدان روشن است، افق آینده ما در اندان انقلاب اسلامی روشن است، در این حالت تفکر ظهور می کند. خودتون می‌بینید الان دمونه کم نداریم که ما یه ترافیک رو تفکر نمی کنیم که حل کنیم، به هم قر میزنیم که چرا هم چرا این تو میره چرا، نه تفکر فوقش پلیس میاد یه طرفه میکنه یه حالا که نمیشه حل کرد بذار دور بزنند. اینا رو بهش میگم بیعقلی رفقا. سوال نه، اینا ربطی به انقلاب اسلامی سلوک و دیانت داره یا نداره؟ عادت ما اینه که میگم اینا ربطی به دیانت نداره، اما انقلاب اسلامی میخواد بگه داره. بگذاریم. در این حالت تفکر ظهور میکنند و توانایی های ما به صحنه میآید، زیرا هر جا تفکر نیست توانایی هم نیست. این خیلی حرف جا میخوام نمیدونیم چرا پلیس اینو حل نمیکنه، چرا آموزش پرورش اینو حل نمیکنه. آقا ما باید تفکر را برگردونیم تا توانایی تغییر برامون ایجاب شه. این تفکر چطوری پیدا میشه؟ این جزئی بحثمونه. ما یعنی تفکر و توانایی با همند. وقتی تفکر نیست مجال افراط و تفریط و دست و پا زدن فراهم می شود و آینده را تیره و تار می کند و جانها را پژمرده و خردها را افسرده و علیل می نماید. در این حالت است که به تعبیر مقام معظم رهبری حفظ الله می توانیم مفاهیم، یعنی اگه ما تونستیم تفکر کنیم به معنایی که انشاءالله روشن میشه، تعبیر ایشونه مفاهیم جریان ساز و عمل ساز تولید می شود. انشاءالله توانسته باشم یه چشمندازی را بابش را باز کنیم که انشاءالله سلوک معنوی خودمون در دل انقلاب اسلامی جدی به لطف و کرم حضرت اله ادامه پیدا کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.